أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية بطلان التقريبين السابقين وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يجب التنجيز في كل زمان وتعارض الوصول في الأطراف كذلك إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان. خب، بحث ما در حالت پنجم از حالاتی بود که بحث می شد در باب اختلال ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی. در این حالت ما با دو علم اجمالی مواجهیم، دو علم اجمالی که در یک طرف مشترکند. یک علم اجمالی بین اناء آبی و قرمز تشکیل شده، یکی از این دو اناء نجس، و یک علم اجمالی دیگر هم بین اناء آبی و سبز محقق شده و می دانیم یکی از این دو نجس. تو این حالت برخی مدعی هستند که رکن سوم قاعده منجزیت علم اجمالی به هر دو شکلش ساقطه. میگن علم اجمالی طبق هر دو. توز بحث از این قسمت شروع کنیم. اینجا سخن از این بود که باید می دیدیم که این دو علم اجمالی آیا معاصرند یا یکی مقدم بر دیگری است. اگر هر دو معاصر باشند، یعنی همزمان برای شما دو علم اجمالی حادث بشه که در یک طرف مشترک باشند، تو این حالت گفتیم که منجزیت در هر دو علم اجمالی محفوظه و نسبت به هر دو علم اجمالی باید جانب احتیاط رو بگیرید، یعنی باید از هر سه انا پرهیز کنید. سخن رفت در جایی که حدوث یکی از دو علم اجمالی متقدم بر دیگری باشد. یعنی دیروز علم یافتم به نجاست یکی از دو اناء آبی و قرمز و امروز علم یافتم به نجاست یکی از دو اناء آبی و سبز. در این حالت گفته شده که رکن سوم قاعده منجزیت به هر دو شکلش ساقطه، به هر دو شکلش ساقطه، مختله. علت هم در مباحث پیشین گفته شد، خیلی سریع فقط اشاره میکنه. طبق شکل نخست رکن سوم که باید تعارض رخ میداد، علم اجمالی دوم منجز نیست از این جهت که اون طرف مشترک اصل عملی خود را، اصل عملی مؤمن خود را در علم اجمالی پیشین از دست داده است و دیگر خواهان اصل مؤمن نیست. بنابراین اصل مؤمن در طرف مختص علم اجمالی دوم بلا معارض جاری می شود. طبق شکل دوم رکن سوم، طرف مشترک منجز به علم اجمالی پیشین شده و هرچه که پیشتر منجز به منجزی شده باشد قابلیت تنجز مجدد ندارد. بنابراین اون طرف مشترک در علم اجمالی دوم از اون جهت که نمیتواند تکلیف معلوم بالاجمال را، اون واقع معلوم بالاجمال را در صورت تحققش در طرف مشترک اون جذب کنه، فاقد رکن سوم طبق شکل دومش میشه. بودوارم که مبحث برای شما گیج کننده نشده باشه، خود شقوق داره، اما خب آقای سرد انصافا خوب ذکر کرده مباحث علم اجمالی رو. ببینید، اناء آبی رنگ طبق شکل اول رکن سوم اساسا طالب و مجرای اصل مؤمن نیست، چون وقت خود رو در علم اجمالی پیشین آزموده و به جهت تعارض اصل معاملش رو از دست داده. لذا اناء سبز که طرف مختص علم اجمالی دوم بلا معارض میشه مجرای چی؟ اصل معامل. این میشه شکل اول. شکل دوم، علم اجمالی ما باید طبق این شکل بتواند تکلیف معلوم به اجمال رو در هر دو طرفش علا فرض ثبوت منجز کنه. اما خب اینجا اگر تکلیف در اناء آبی نشسته باشه قبلا منجز شده به علم اجمالی پیشین، بنابراین دیگر نمیشود با علم اجمالی پسین تکلیف رو در فرض تحققش در اناء آبی مجدداً منجز کرد، چون تنجیز منجز لازم میاد که از سنخ توارد دو علت مستقل تامه بر یک معلول و از این جهت محال. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میخوان اشکال بگیرند. خلاصه اشکالیشون این است که ایشون بحث رو از اون حالت دوم که یک علم اجمالی از حیث زمان حدوث متقدمه و دیگری است برمیگردونن به حالت اول، حالتی که هر دو علم اجمالی ما معاصرند، معاصرند یعنی با هم پدید آمدند. ما در حالت اول پذیرفتیم که هر دو علم اجمالی چی هند؟ بله منجزند. ما در حالت اول پذیرفتیم که هر دو علم اجمالی منجزند. اگر بتوانیم این حالت دوم رو ارجاع بدیم به حالت اول، اینجا هم میتوانیم بگوییم که هر دو علم اجمالی ولو از حیث زمان متقدم و متأخرند چی اند؟ منجزند. نحوه کار به این شکله، نحوه کار به این شکله که شما باید متوجه باشید یک علم اجمالی به صرف حدوث موجب تنجز یا تعارض نمی شود، بلکه علاوه بر حدوث بقا هم لازم است. یعنی هر لحظه که علم اجمالی باقی بماند تنجز و تعارض باقی است و هر لحظه علم اجمالی زائل بشه این تنجز و تعارض بفرمایید ساقط. تنجز نسبت به دو طرف، تعارض هم نسبت به اصل مؤمنی که در دو طرف میخواد جاری بشه، مشخصه دیگه تنجز و تعارض. شما همین لحظه علم اجمالی پیدا کردید به نجاست یکی از دو انا، همین لحظه هر دو انا میشن منجز و تا وقتی علم اجمالی شما تنجز هست و از همین لحظه اصل مؤمن در دو طرف علم اجمالی دوچار چی میشند؟ تعارض میشند و تا وقتی علم اجمالی هست این تعارض هم هست. بنابراین به این معنا نیست که قصه تنجز و تعارض مثلا در وقتی که علم اجمالی اول متقدمه در همون دیروز پروندش بسته شده باشه. هر لحظه برای خود یک تنجز و تعارض بفرمایید خاص خود رو میخواهد، یعنی هر لحظه ای که علم اجمالی باقی است برای همون لحظه اقتضاء تنجز و تعارض دارد. ببینید مثل برق، شما وقتی که برق رو به لامپ متصل میکنید اینجوری است که لامپ دیگر روشن بماند که بماند، از لحظه ای که برق میاد لامپ روشنه تا مادامی که برق هست این لامپ روشن. هر لحظه ای که برق هست لامپ هم روشن است. به محض اینکه برق قطع بشه لامپ هم خاموش میشه. یه واقعیتی است حدوثاً و بقاءً. روشنی این لامپ منوط به بفرمایید وجود برق، هر لحظه برق خاص یک لحظه از روشنایی است. این همین قصه در علم اجمالی هم هست، هر لحظه از علم اجمالی مثل برقی است که برای یک لحظه از تنجز و تعارض لازمه. خب با این اوصاف ایشون میخوان بفرماین که اون علم اجمالی که از دیروز پدید آمده و امروز معاصر شده، مقارن شده با علم اجمالی جدید، علم اجمالی بین عنای آبی و قرمز دیروز بود، علم اجمالی بین عنای آبی و سبز امروز، از همین لحظه که این دو با هم در یک زمان در ذهن مکلف حادثند پدید میان، در همین آن برای این لحظه، لحظه ای که هر دو با هم وجود داره، دو علم اجمالی معاصر محسوب میشن. دو علم اجمالی معاصر تو این لحظه خاص تنجز و تعارض توسط هر دو علم اجمالی صورت میگیره و نسبت به این لحظه خاص هیچ کدوم بر دیگری تقدم ندارد. اگر علم اجمالی اول از دیروز حادث شده، نسبت به دیروز منجز بود، نسبت به دیروز سبب تعارض بود، در این لحظه خاص که این دو علم اجمالی با هم میشن چی؟ معاصر هم است، یعنی از دیروز آن مانده و از امروز هم این پدید آمده، تو همین لحظه ای که الان هر دو موجودند، هر کدوم از اینها برای خود نسبت به این لحظه یک منجز و یک سبب تعارض محسوب میشن، بدون اینکه هیچ کدام بر دیگری تقدمی داشته باشن. لذا ایشون می فرماید که باید خوب متوجه باشید که اساساً در تمام حالات وجود دو علم اجمالی که در یک طرف مشترکه، ما با فرض معاصرت مواجهیم، با فرضی مواجهیم که هر دو علم اجمالی معاصر هم باشند. همونطور که در فرض معاصرت گفتیم هر با دو علم اجمالی هم هست در یک طرف مشترک باشند، هر دو منجزند و ترجیح یکی در عالم تنجیز بر دیگری ترجیح بلا منجهه، نسبت به این لحظه ای که اون علم پیشین باقی است و این علم پسین حادثه، نسبت به این لحظه هم تعیین هر کدام از این دو علم اجمالی به عنوان منجز شد ترجیح بلا منجهه، میشه ترجیح بلا مرجع. بر همین اساس ایشون مدعی شدند که در این حالت هم ارکان علم اجمالی، در حالت تقدم حدوث یک علم اجمالی بر دیگری، در این حالت هم ارکان علم اجمالی نسبت به هر دو علم اجمالی تمام و هر دو بفرمایید منجزند، درست مثل وقتی که این دو علم اجمالی از حیث زمان حدوث هیچ کدوم بر دیگری مقدم نبود. برای اینکه بحث روشن‌تر بشه و ابهامی در مسئله نماند، خیلی سریع رو شکلی که برای رکن سوم تصویر کردیم و اینجا خدمت دوستان عرض میکنم و توضیح میدم که چطور این دو علم اجمالی مشترک در یک طرف رکن سوم خودشون از دست نمیدند. ببینید طبق شکل دوم مرحوم عراقی، شکل دوم رکن سومی که مرحوم عراقی علی الله مقامه فرمودند، اون اناء آبی در مثلا ساعت 10 صبح که علم اجمالی دوم پدید آمد، تو این لحظه ساعت 10 از یک طرف منجز است به علم اجمالی پسین و از طرف دیگر منجز است به علم اجمالی پیشین. تو همین لحظه این که در ساعات قبل مثلا فقط منجز به علم اجمالی پیشین بوده است، عمر ساعات قبل بود، پروندهش چی شد؟ بسته شد. برای هر لحظه باید یک پرونده جدید منجزیت باز کرد. تو این ساعت ده دو علم اجمالی است هم اصل، یکی به واسطه بقاء از دیروز، دیگری به واسطه حدوث در امروز با هم جمع شده. تو این لحظه همون حالت تعاصر پیش میاد و اینکه بخوای منجزیت رو به هر کدام از این دو بدیم دون الاخر ترجیح بلا منجهه. پس باید هر دو علم اجمالی مؤثر در تنجز باشن، لذا هم بناء آبی که طرف مشترک هست منجز میشه، هم هر دو بناء قرمز و سبز که طرف های مختص علم اجمالی هست. اما طبق شکل اول رکن سوم، شکلی که محقق ناینی و بلکه مشهور متأخرین سمتش رفتن، بخواییم بحث و بررسی کنیم. ببینید اینجا علم اجمالی در هر لحظه ای که باقی سبب تعارض اصل معمد در اطرافش میشه، در هر لحظه. شایدش همین است که به محض اینکه این علم اجمالی زائل شد، به همون آن تعارض اصل معمد برطرف میشه و دلیل اصل معمد که به تعداد اجزاء زمان منحل میشه و متعدد میشه، میاد اطراف این علم اجمالی رو در بر میگیره. اینجا هم همینه. در ساعت ده امروز که علم اجمالی جدیدی هم پدید آمده، در حقیقت اون علم پیشین نسبت به ساعت ده سبب تعارض میشه. در این حال علم اجمالی پسین هم نسبت به ساعت ده سبب چی میشه؟ تعارض میشه. هر دو میشن سبب تعارض. اینجاست که در واقع تعارض در هر دو علم اجمالی محفوظه. فقط قصه اینه که تا قبل از ساعت ده طرف مشترک با یک طرف متعارض مواجه بود، یعنی اناء قرمز، بعد از ساعت ده با دو طرف متعارض مواجه، یعنی اناء سبز هم آمده وسط. فقط فرق اینه. به همین خاطر هیچ تفاوتی در قضیه ایجاد نمی شود و اینکه یک طرف علم اجمالی با طرف دیگر علم اجمالی مشترک باشه نمی تواند موجب سقوط منجزیت علم اجمالی بشه. خب چون مطلب روشنه و بیشتر جنبه ذهنی داره، بحثو به تطبیق می کشیم تا انشاءالله اگه ابهامی هست حل بشه. ولکن صحیح عدم و سقوط عن المنجزیت و بطلان و تقریبین سابقین. صحیح این است که علم اجمالی ساقط از منجزیت نمیشه. کدوم علم اجمالی اینجا مقصوده؟ دومی، علم اجمالی پسین، ولی علم اجمالی اول که محل بحث نبود. و ذالک، این عدم سقوط به این جهته که علم اجمالی اول لا یوجب تنجیز فی کل زمان و تعارض الاصول فی الاطراف فی کل زمان. این کذالک یعنی چی؟ فی کل زمانن. کذالک یعنی فی کل زمان. علم اجمالی اول موجب تنجیز دو طرفش اناء قرمز و آبی نمی شود در هر زمان، چه قبل از ساعت ده چه بعد از ساعت ده، و موجب تعارض اصول در اطراف نمی شود در هر زمان. اگه دقت کرده باشید این که میگه لا یوجب تنجیز فی کل زمان، ناظر به اون شکل دوم رکن سوم، اونجا سخن از تنجز منجز به میان می آمد، که بخواد چیزی که منجزه مجددن منجز بشه، مورد تنجیز واقع بشه. این و تعارض الاصول متناسب با شکل اول رکن سوم، در شکل اول رکن سوم منجزیت مبتنی بود بر چی؟ بر تعارض اصول مهمه. الا به وجود حل فعلی، علم اجمالی اول موجب تنجیز نمیشه مگر به وجود فعلیش. وجود فعلی، وجود فعلی همون وجودی که باید دمادم در هر لحظه بالفعل باشد. به تعبیر دیگه به صرف حدوث موجب نمیشود که اطرافش برای همیشه منجز شود، بلکه باید علارغم حدوث برای هر لحظه‌ای که میخواید تنجز و تعارض و شاهد باشید، علم اجمالی باقی باید باشه، بقا هم لازمه. خیلی چیزها هست که فقط علت حدوثند، برای بقا لازم نیستند. علل موعد از همین قبیله، پدر نسبت به پسر فقط علت حدوثه، بعد هم که پدر از دنیا رفت پسر باقی است. اما خیلی چیزها هست که فقط علت حدوث نیستند، که علت بقا هم هستند، مثل همین برق نسبت به روشنایی لامپ، که نه فقط برای حدوث که برای بقا هم هر لحظه لازمه. اینا میگن به وجود فعلی، به وجود فعلی در حقیقت علتند. اینجور عللی که در معلول بقاءن هم لازم است باشند، اصطلاحاً گفته می شود به وجود فعلی اینها علیت دارند. خب لا به مجرد حدوثه، این به مجرد حدوث در مقابل چیه؟ به وجود فعلی است که میشه حدوث و بقا، حدوث و بقا. نه به صرف حدوث این علم اجمالی اول، ولو فی زمان سابق، دیروز مثلا، و علیه بنابراین و تنجز طرف مشترک. تنجز طرف مشترک یعنی چی؟ اناء چرنگی آبی. به علم اجمالی سابق در زمان حدوث علم متأخر که میشه ساعت چند؟ ده امروز مثلا. انما یکون، اون تنجزه، اسم یکون چیه؟ تنجز. یکون به سبب بقا ذالک العلم السابق، به سبب بقا اون علم سابق است، الا ذالک الحین، تا کدوم حین؟ حین حدوث علم متأخر، این ساعت ده، حین حدوث علم متأخر. لا به مجرد حدوث علم اجمالی سابق، نه اینکه همون لحظه‌ای که فرض کن دیروز محقق شد دیگه پرونده منجزیت دو طرف رو بست و تمام، نه اینجور نیست. و آزا یعنی ان تنجز طرف المشترک فعلا لهو سببان، تنجز فعلی طرف مشترک، تنجز طرف ال که کدوم انا آبی، تنجز طرف مشترک فعلا، فعلا این چی؟ این در این ساعت ده، این ساعت ده که هر دو علم اجمالی معاصر شدن، اونی که باقی است و اینی که حادث شد. سببان، دو سبب داره. یک، بقاء العلم السابق بین اناء قرمز و آبی، و الاخر سبب دیگر حدوث علم متأخر بین اناء آبی و سبز، و اختصاص احد السببین به تأثیر دون الاخر، اینکه یکی از این دو علم اجمالی مختص به تأثیر باشد، این بشه منجز اما دیگری نشه منجز. ترجیح بلا مرجح، این ترجیح بلا مرجح که محال. فیون جزان معا، در چاپ های ما کسره بالای تشدیده، بیایدش پایین. فیون جزان معا، پس هر دو علم اجمالی پیشین و پسین با هم میشن منجز. و به ذالک یبطل تقریب ثانی، به همین جهت باطل میشود تقریب دوم. ما تا به اینجا تا به اینجا بر اساس شکل چندم بحث کردیم. شکل دوم. ما تا به اینجا بر اساس شکل دوم، یعنی شکلی که مربوط میشد به جناب محقق عراقی. خب حالا میریم سراغ شکل اول که اونجا سخن از تعارض بین اصول مؤمنه. کما ان الاصل المؤمن فی الطرف المشترک، یعنی انها آبی، یقتضی الجریان فی کل آن. اصل مؤمن از لحظه ای که دیروز این علم اجمالی بین قرمز و آبی پدید آمد، برای هر لحظه اقتضاء چی داشت؟ جریان داشت. علتش همین است که ادله نسبت به آنات اطلاق شمولی دارد. اطلاق شمولی نسبت به تک تک آنات اطلاق شمولی دارد. وقتی میگه هر چیزی که مشکوک و نجاس است طاهر محسوب میشه، معناش این است که شما نسبت به هر آن باید این خطاب رو، این دلیل رو شامل مشکوک و طهاره بدانید. این ظرفی که مشکوک و طهاره است در حالا اون فرض کن 500 آنی که حیات دارد و بقا دارد در این حالت شک، نسبت به این 500 آن مشمول دلیل اصل مؤمن. یک آنش خارج بشه 499 آن دیگه همچنان تحت دلیل اصل مؤمن باقی است. خروج 1, 2, 3, 10 آن باعث نمی شود که باقی آنات هم بذار. اگه برفرض به هر علتی یک انا در یک مقطع زمانی از تحت اصل مؤمن بیاد بیرون، در باقی آنات چه قبل از این مقطع چه بعد از این مقطع مشمول چی میشه؟ اصل مؤمن. و دلیلی نیست که بخوام از اونها رفعیت کنیم. این اشاره به همون اطلاق شمولی داره که دلیل اصل مؤمن نسبت به ازمان، نسبت به آنات داره، همونطور که نسبت به افراد داره، اطلاق افرادی و ازمانی. یقتضی جریان فی کل آن، از دیروز تا حتی ساعت ده، هر لحظه منتظره که این علم اجمالی سر بر بالین بذاره تمام، تا بیاد دو طرف رو تحت پوشش بگیره. و هذا الاقتضا، این اقتضایی که اصل مؤمن دارد نسبت به جریان فی کل آن، یؤثر مع عدم المعارض، تأثیر میکنه در جایی که این دلیل دچار تعارض بفرمایید نشده باشد. تعارض داخلی بهش میگن، قبلا داشتیم. و من الواضح ان جریان الاصل المؤمن فی الطرف المشترک، یعنی آبی، فی الفترت زمنیت سابقت علی حدوث العلم الاجمالی المتأخر، یعنی قبل از ساعت ده. آفرین. این اصل مؤمن در اناء آبی کان معارضن یا معارضن، کدومشو بخونیم؟ به اصل واحده معارض درسته، چون بابا آمده. اگه با لام می آمد مثلا، یا اصلا هیچ حرف جری برای مفعولش نداشت، وقت معارض می خونه. اون طرف مشترک یعنی اناء آبی کان معارضن به اصل واحد، با یک اصل درگیر بود، اصلی که در اناء قرمز جاری میشد. و اول اصل، یعنی اصل طهارتی که جاری میشد فی طرف المختص بالعلم الاول، بالعلم السابق پیشین. غیر ان جریان، جریان چی رفقا؟ اصل مؤمن فلفترت زمنیت لاحقه، مقطع زمانی بعد که از ساعت ده به بعد میشه، یوجد له معارضان، دو تا معارض داره. و هم الاصلان الجاریان فی الطرفین المختصین معا، دو اصلی هستند که جاری هستند در دو طرف مختص. معا قید جاریانه، دو اصلی که با هم جاری هستند. یعنی در واقع اینجا یک اصل مؤمن در اناء آبی تعارض میکنه با دو اصل مؤمن در دو اناء قرمز و سبز به این شکل. و به ذالک یبطل تقریب الاول، یعنی شکل اول رکن سوم، اون تقریبی که مبتنی بر شکل اول رکن سوم. فل علمان الاجمالیان منجزان معا، اینجا کسره درست گذاشته شد، اومده زیر تشدید. خب بحث بعدی ما که بحث مشهور و محل ابتلایی است، در زندگی روزمره هم باش خیلی سر و کار داریم و انصافا قصه پرغصه ای داره، مخصوصا برای وسواسی ها. بحثی است که بهش میگن ملاقی یکی از اطراف شبهه، یا ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی. ببینید، فرض بکنیم در برابر مکلف دو انا وجود داره، یکی آبی دیگری قرمز، که اجمالا میداند یکی از این دو انا نجس. همون قصه تکرار. حالا لباس این مکلف اصابت کرد به مایعی که در اناء آبی است، لباس اصابت کرد به مایع موجود در اناء آبی. خب رفقا، اینجا یک علم اجمالی دومی برای این شخص پدید میاد، یک علم اجمالی دوم. چطور؟ تا پیش از این اجمالا علم داشت یکی از این دو اناء قرمز و آبی نجسه. از این لحظه که لباسش در اناء آبی افتاد و ملاقی با مایع موجود در اناء آبی شد، یک علم اجمالی جدید پیدا میکنه به اینکه یا لباس او نجسه یا اناء قرمز نجسه، یا لباس او نجسه یا بفرمایید اناء قرمز. این میشه یک علم اجمالی جدید. روشنه چرا دیگه؟ اگه اناء آبی نجس باشه لباسش هم نجسه، چون نمیدانن یکی از این دو که قطعا نجسه کدام هست، علم اجمالی جدیدی پیدا میکنن که یا اناء قرمز نجسه، یا اگر اون نجس نیست پس اناء آبی که این لباس باش ملاقات کرده نجسه. نتیجه می شود که این لباس هم می شود نجس. خب آیا در چنین شبهه‌ای میشه گفت منجزیت علم اجمالی دوم ساقطه؟ میشم چیزی بود؟ اگر اینجور باشه رفقا، لباس شما که ملاقات کرده با اناء آبی مشمول اصل طهارت، میشه باهاش نماز خوند. اگر بگیم علم اجمالی دوم منجز نیست، به این معناست که طرف مختص علم اجمالی دوم که میشه چی؟ لباس شما از دائره تنجز بیرونه، نسبت بهش میتونید اصل مؤمن جاری کنید، باش نماز خوند. اما اگر بگید علم اجمالی دوم هم منجزه، علم اجمالی دوم هم منجزه، نتیجه این می شود که شما که باید از هر دو انا اجتناب بکنید، از ملاقی هر کدام از این دو انا هم باید اجتناب کنید، از این لباس هم باید اجتناب کنید. خب در عرائض من کاملا معلوم شد که هیچ بحثی از منجزیت علم اجمالی اول که بین الانا عینی نیست، اون قطعا منجز بحثی هم نده. سخن در منجزیت علم اجمالی دوم که بخوایم فنی بگیم، از دل این مثال ها بکشیمش بیرون، چه علم اجمالی بین ملاقی و طرف غیر ملاقا، علم اجمالی بین ملاقی میشه لباس و اون طرفی که غیر ملاقاست میشه اناء قرمز، روشنه به این شکل. خب در این حالت برخی سعی کردند با اقامه دلیل اثبات بکنند علم اجمالی دوم منجز نیست، علم اجمالی دوم منجز نیست، نه به جهت اختلال در رکن سوم، جهت اختلال در رکن سوم. چطور؟ ببینید دلیل اولی که اینها اقامه کردن در حقیقت مبتنیه و همون دلیل پیشینه. یادتون میاد در حالت قبل، حالت پنجم، دو علم اجمالی داشتیم که در یک طرف مشترک بودن، درسته؟ دو علم اجمالی مشترک در یک طرف، اینجور بود دیگه. قصه ما اینجا هم از همون قبیله، با دو علم اجمالی مواجهیم که در یک طرف مشترکن. اگه گفتید اینجا طرف مشترک کدوم میشه؟ احسنتم، غیر ملاقا، یعنی طرف مشترک میشود اناء قرمز، اناء قرمز. در علم اجمالی اول طرفین اناء آبی و قرمز بود، در علم اجمالی دوم طرفین لباس بود و اناء قرمز. پس اناء قرمز تو هر دو علم اجمالی مشترک. این قضیه برمیگرده به همون حالت پنجم و بر اساس تقریبی که در حالت پنجم ذکر شد، بر اساس تقریبی که در حالت پنجم ذکر شد، اینجاست که برخی مدعی شدند این علم اجمالی دوم منجز نیست. از اونجایی که حالت پنجم دو صورت داشت، حالت معاصرت یک و حالت تقدم یک علم اجمالی و دیگری، و بحث سقوط منجزیت فقط در حالت دوم مطرح شده بود، طبیعتاً این دلیل هم باید مدعاش رو با حالت دوم، با شکل دوم حالت پنجم تطبیق بده. یعنی ادعا کنی که از این دو علم اجمالی متأخر از دیگری است، خب همینجور هم هست. علم اجمالی دوم که بین ملاقی و غیر ملاقا اتفاق افتاده، بین این لباس و اون اناء قرمز افتاده، این علم اجمالی دوم متأخر است از علم اجمالی اولی که بین الاناءینه، بین الاناءینه. اینجاست که اینها اینجور ادعا میکنند که علم اجمالی دوم با علم اجمالی اول در یک طرف مشترک است و در این حال متأخر از آن است، و در این حالت که از یک سو اشتراک در یک طرف است، از سوی دیگر متأخر از علم اجمالی دیگر است، علم اجمالی دوم جهت فقدان رکن ثالث منجز نیست. اشکال آی صدر دو تاست در حق، اشکال آقای صدر دو تاست. اشکال اول ایشون همون اشکالی است که در ذیل حالت پنجم ذکر فرمودن، که چی گفته؟ در فرض تقدم یک علم اجمالی بر علم اجمالی دیگر، رکن سوم مختله. اینو توضیح دادیم. در حالت پنجم ایشون گفت چه معاصرت باشه بین العلمین، چه که بر دیگری مقدم باشه، منجزیت از هیچ کدام ساقط نیست. بنابراین ایشون اشکال اولشون اشکال مبنایی است که اساساً ما قبول نداریم حتی در حالت تقدم یکی از دو علم اجمالی بر دیگری منجزیت علم اجمالی دوم ساقط باشه. این یک اشکال. دیگری که ایشون در عبارتشون دارند این است که علم اجمالی دوم معلوم نیست که همیشه متأخر از علم اجمالی اول باشه. علم اجمالی دوم بین چی و چی بود؟ بین ملاقی از یک سو و غیر ملاقا از سوی دیگر. لزوماً این علم اجمالی که دو طرفی این چنین دارد متأخر از علم اجمالی اول نیست، متأخر از علم اجمالی اول نیست. ببینید، ممکن است که این علم اجمالی ما به ملاقات قبل از علم اجمالی به نجاست حد العناین اتفاق بیفته. یعنی من الان لباسم افتاد در یکی از این دو عنا آبی، برداشتم و هیچ اطلاعی از نجاست اجمالی یکی از این دو ندارم. بعد اتفاقا از قضا کسی که قولش برای من مفید علمه، یا کسانی که از قولشون برای من علم حاصل می شود، به من بگوین که یکی از این دو عنا نجس بوده. اینجا علم اجمالیه به نجاست احد العناین بعد از علم اجمالی به نجاست لباس یا عنا قرمز برای من پیش آمده. بنابراین همیشه اینجور نیست که اون علم اجمالی معدد بین الملاقی و غیر الملاقا متأخر باشه از اون علم اجمالی بین الطرفین.
خیلی خب، اگه اینطور باشه بعد میشه باز اینو تحلیل کرد به دو علم اجمالی؟ اینطور نمیشه دیگه؟
نه، اونش محفوظه که دو علم اجمالی استش بحثی نیست. فقط سخن در این است که تأخر نیست. یعنی اشکال دوم آقای صد خلاصش این میشود که دلیل اخص از مدعاست. دلیل شما مال حالت خاصی است که ملاقات یا لااقل علم به این ملاقات بعد از علم اجمالی باشه. ملاقات لباس با عناء آبی، یا لااقل علم شما به این ملاقات بعد از اون علم اجمالی به نجاست احد العناین باشه. فقط مولا همین مقطعه، اما همیشه اینجور نیست. خیلی وقت ها ممکنه ملاقات و علم من به ملاقات قبل از علم اجمالی من به نجاست احد العناین اتفاق بیفته. این در مثال ترسیم کرد. خب چند خط بخونیم. از ساده ستو، یعنی حالت چندم، ششم. حکم ملاقی احد الاطراف، حکم آنچه که ملاقات میکند با یکی از اطراف، میشه لباسی که خورده به عناء آبی. اذا علم المکلف اجمالا به نجاست احد المائعین قرمز و آبی، مشخص دیگه، ولاق الصوب احدهما المعین، با کدوم ملاقات کنه؟ آبی. حصل علم الاجمالی آخر به نجاست الصوب اول ماء الاخر، که میشه غیر ملاقا، میشه عناء قرمز. یه علم اجمالی دیگه بین این دوتا پیش میاد. و هازا ما یسما به ملاقی. هازا اگر بخواد دقیق بزنی بعد بخوره به صوب، این صوب ما یسما نامیده میشود به ملاقی یکی از اطراف شبهه، یا ملاقی اطراف علم اجمالی همش میگن، ملاقی اطراف علم اجمالی. وفی مثل ذلک قد یقال، گفته میشود به عدم تنجیز علم اجمالی ثانی الاخر، الاخر که میگه بین الصوب و العناء نه بین العناء، فلا یجب الاجتناب عن الصوب لباس و این وجب الاجتناب عن الماء عین. روشن عبارات، خیلی روشن. و ذالکه این عدم تنجیز، این عدم تنجیز خط بالا لحد تقریبا، دو تقریب داره که ما یکش خوندیم دیگریش هنوز گفته نشد. الاول تطبیق و فرضیت العلمین الاجمالیین المتقدم و المتأخر فی المقام، همون قصه حالت پنجم اونجا پیاده بشه، دو علم اجمالی متقدم و متأخر. و این یقال انه یوجد لد المکلف علمان اجمالی، دو تا علم اجمالی است، بین هما طرف مشترکون، که چیه؟ و هو الماء الاخر، همون مایع آخر یعنی اناء قرمز، این میشه طرف مشترک. فینجز و سابق و منهما، علم اجمالی بین الاناء میشه منجز دون المتأخر، نه علم اجمالی متأخر که بین الساب و الاناء. و هذا تقریب و اذا تمه که تمام نیستی خودش یه اشکاله، اذا تمه یختص به فرض، عمومیت نداره، مختص به فرض تأخر ملاقات یا حداقل علم به ملاقات است، از علم به نجاست یکی از دو اینا. ببینید رفقا اینجا سه تا عنصر وجود داره، یک علم به نجاست احد الاناعین، دو ملاقات، سه علم به ملاقات. سه تا چیز اینجا هست. اینجا ایشون می‌فرماید اگر بخواید این نظریه رو تطبیق بدی باید یا ملاقات یا حداقل علم به ملاقات مقدم باشه، چون قضیه سهالت داره. یک، اول علم به نجاست احد الاناعین حاصل بشه، بعد ملاقات، بعد علم به ملاقات، میشه یک حالت. دو، اول ملاقات اتفاق بیفته، بعد که ملاقات اتفاق افتاد علم اجمالی به نجاست احد الاناء، بعد علم به ملاقات، بعد علم به ملاقات. وقتی فهمیدی که از این دو نجسه، بعدن بفهمی که لباست با یکی از این دو ملاقات کرده. نمیش حالت دو، حالت سه بود. اول ملاقات اتفاق میفته، بعد علم به ملاقات، بعد علم اجمالی به نجاست احد الانامی، بعد اون بیاد وسط. روشن شو؟ این هم از این. حالا این کیشو میفرماید این نظریه مختص فقط به بعضی از صورتی، از این سه صورت مختص کجاست؟ نظریه که در حالت پیشین گفتیم بر فرض تمامیت فقط و فقط در کجا جاریست؟ ای گفتی شامل دو صورت از این سه صورت میشه، یعنی اول و دوم. اونجایی که ملاقات و علم به اون هر دو متأخرند میشه حالت چی؟ اول. اونجایی که ملاقات متقدمه اما علم به ملاقات متأخره میشه حالت چندم؟ دوم. ایشون میگه اون نظریه بر فرض تمامیت فقط تو این دو صورت قابلیت تطبیق داره، اما شامل حالت سوم که هم ملاقات و هم علم به ملاقات قبل از علم اجمالی به نجاست احد الاناعین اتفاق افتاده است نمیشه. ازا دلیل میشه اخص از مدعا. عن العلم متأخر باشد ملاقات یا لااقل علم به ملاقات، یکی از این دوتا، از علم به نجاست احد الاناعین. پس اگر هر دو اینها متقدم باشند فایده نداره، ولکن نه غیر تام. منتها با این وجود اساساً این تقریب لکنه به تقریب میخوره. در حالت پیشین گفتیم که ما تقدم به حالت خامسه غیر و تامه، تام نیست. اثانی تقریب دوم. تقریب دوم چیه رفقا؟ ببینید من یک یاداوری بکنم خدمت دوستان خودم از مباحث پیشین، فقط تو ذهنشون بیاد مباحث قبل رو یادآوری بکنیم تا بیایم این بحث رو ما اونجا پیاده کنیم. به چاپ های ما صفحه 380 و 381 اونجا یه بحثی رو مطرح کردیم که یک طرف اگر خاطرتون باشه مجرای یک اصل مؤمن بود، اما طرف دیگر مجرای دو اصل مؤمن طولی بود. دو اصل مؤمن طولی یعنی میتونست مشمول دو اصل مؤمن باشه، اما یکی جریانش منوط به سقوط دیگری بود، هر دو با هم فعلی نمی شدند. اون حالت اگر یادتون باشه ما گفتیم که اصل مؤمن وقتی که بین این دو طرف دوچار تعارض شد در هر دو ساقط میشه، اون وقت اون طرفی که یک اصل مؤمن زاپاس داشت، یک اصل مؤمن در پستو داشت که در طول قرار گرفته بود و نوبت او نرسیده بود با وجود این اصل مؤمن مبتلا به تعارض، اون اصل مؤمنش رو از پستو در میاره، مشمول اصل مؤمن جدید میشه و هیچ گونه معارضی هم اینجا وجود نخواهد داشت، چون این اصل مؤمن دوم فقط مختص همین طرف بود، مختص همین طرف. مثالی که اون موقع زدیم این بود که هر دو طرف مشمول یک اصل طهارتی باشن، مثلا یک اصل طهارت در اینجا جاری باشه، یک استصحاب طهارت در اونجا. علارغم اینکه اون نقطه ای که محل جریان استصحاب طهارته مشمول اصل طهارت هم باشه، پس یک طرف فقط مجرای چیه؟ بفرمایید اصل طهارته، اما طرف دیگر هم مجرای استصحاب طهارت هست، چون حالت یقینیه ی طهارت داره، و هم مجرای اصل طهارت. اصل طهارت جاری در این انا تعارض میکنه با استصحاب طهارت جاری در اناء دیگر، این دوتا ساقط میشند، وقت اون اناء دیگر وقتی استصحاب طهارت رو در تعارض از دست داد، اون اصل طهارتی که در ذخیره دارد رو فعلی میکنه، رو میکنه، این اصل طهارت جاری میشه بدون معارض. خب در این توصیفی که از اون حالت مربوط به صفحه 380 من درست کردم میشود وجه تقریب دوم رو فهمید. ببینید در تقریب دوم سخن از اختلال رکن سوم منجزیت با این بیان که اصل طهارت در لباس، اصل طهارت در لباس در طول، اصل طهارت در طول، اصل طهارت در اناء آبی است. به تعبیر دیگر اصل طهارت در اناء آبی حاکم است بر اصل طهارت در لباس، سببی است نسبت به اصل طهارت در لباس. چرا؟ ببینید شما از چه جهت شک کردید لباستون پاکی یا نجس؟ علت این شک شما چیه؟ چون شک دارید آیا اون اناء آبی پاک است یا نجس، پس شک شما در نجاست و طهارت اناء آبی سبب شک شما در نجاست و طهارت لباس شده، درسته؟ اون منشأ اینه. بر همین اساس اصلی که در شک سبب جاری است میشه اصل سببی و حاکم، نسبت به اصلی که در شک مسبب جاری است اون اصل میشه اصل مسببی. شک در نجاست اناء آبی سبب چی شد؟ شک در نجاست لباس، درسته یا نه؟ پس اصل جاری در شک اول میشه سبب، اصل جاری در شک دوم میشه چی؟ مسبب. همیشه اصل مسببی یعنی اونی که در شک مسبب جاریه در طول اصلی است که جاری در شک سبب است. چرا؟ علت کاملا مشخصه. اگه شما در اصل طهارت جاری در اناء آبی خوب دقت کنید، ببینید با جریان این اصل اناء آبی محکوم به طهارت میشه، با تطهیر اناء آبی دیگه نوبتی به سخن از نجاست لباس ملاقیه با این اناء باقی نمیماند. لباس هم تعبدن محکوم به چی میشه؟ طهارت. روشن شد؟ اما رفقا از اون ور قضیه ثابت نیست، نمیشود با جریان اصل طهارت در لباس حکم کرد به طهارت تعبدی آبی که این لباس باش ملاقات کرد، چون میشه اصل مثبت. ولی خود فنی اگر براتون خود ثقیله مهم نیست، خارج از بحث ماست، میشه ولی اصل مثبت. سر قضیه اینه که طهارت لباس اثر طهارت آب، اثر شرعی طهارت آب لذا مترتب میشه، اما طهارت آب اثر شرعی طهارت لباس نیست. طهارت آب اثر شرعی طهارت لباس نیست. تا بخوایم با اصل طهارت در لباس اون اثر شرعی رو که مثلا طهارت آب مترتب بود، بلکه اون لازمه عقلی وقتی این پاک باشه عقل میگه خب پس باید ملاقاش هم پاک باشد. یک میشه گفت نتیجه عقلی است، یک نکته عقلی است که اینجا در قضیه وجود داره، والا چیزی غیر از این نیست. ببینید این انا عین ما هر کدوم فی نفسه مجرای اصل مؤمن، هر کدوم فی نفسه مجرای اصل بفرمایید مؤمن درست شد. خب بر اثر تعارض اصل مؤمن در هر دو ساقط میشه، لذا علم اجمالی اول که بین الانائین منجزه. حالا بیان سراغ علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم بین چی و چیه؟ بین اناء غیر ملاقا و لباس، بین اناء قرمز و لباس. خب اناء قرمز، اناء غیر ملاقا، اصل مؤمن خود رو از دست داده دیگه، اصل مؤمن در او جاری نیست. اینجاست که اصل مؤمن در طرف دیگر، در طرف دیگر بلا معارض جاریست. این در کدوم طرف؟ لباس. در نزاع پیشی اصل مؤمنش از دست داد اناء قرمز، لباسی که با اناء آبی ملاقات کرده در دست خود یک اصل مؤمنی دارد که بلا معارض میتونه جاری بشه، چون دیگه اینا قرمز هیچ اصل مؤمنی در دست ندار. ها مسئله تعاصر نه، اساسا سخن این است که اصل مؤمن جاری در لباس هیچ طرف تعارضی ندار، چون رتبتاً متأخره، هیچ طرف تعارضی یا آقای صدر قبول ندارین. آقای صدر گفته که من در حلقات آراء خودمو نمیگم، هدف تعلیمه، منتها واقعیتش این است که معمولاً ایشون هر وقت چیزی رو معتقد باشه غالباً اینه، بلکه قریب به میشه گفت اتفاق، چیزی رو معتقد باشه از لسانش اینجا میشه فهمید. اگر معتقد نباشه و نخواد رد بکنه، نهایت با تعبیر مثلا وقد یقال به چیزی از این قبیل مطلب رو میگه، یا مثلا یه ازا تمعی لو سلمعی چیزی از این قبیل بقلش میاد. اینجا این تعبیر رو داره، ازا تمع، شو میگه اگر این تقریب تمام باشه دیگه اون قصه تقدم علم به نجاست احد الانائین بر ملاقات یا علم به ملاقات لازم نیست. تو هر سه حالتی که در فاز قبلی تصویر کردیم این تقریب جواب میده، لازم نیست حتما ملاقات یا لااقل علم به ملاقات متأخر از اون علم به نجاست حد العناین باشه. از این جهت تقریب دوم وسیع تره، چون وقت گذشته سریع بخونیم. از ثانی انه رکن از ثالثا منحدم لان اصل طهارت یجریف صوبه بدون معارض. چطور؟ و ذالک لان این اصل طهارت در صوب اصلون طولیون، بنویسید بالاش میشه مسببی، مسببی محکومون علیه به نسبت الا اصل طهارت در مایه، مایه ای که لاقا این مایه را صوب، از صوب و فاعل لاقاست، میشه انهای چرنگی آبی. ولی این اصل طهارت هم بنویسید، اصل طهارت در مایه میشه اصل سببی یا همون حاکم. بل نسمهی، باید بنامیمش این مایع ملاقا را، ها میخوره به اون مایع ملاقا الذی لاقا الصوب، الماء الاول. ما اینجا اسمشو میذاریم مایع اول که راحت تر بتونیم صداش بکنیم. خب ممکنه آبیشو میگه اول، فاصالت الطهارة در مایع اول، آبی تو آرس، اصالت الطهارة در مایع دوم که میشه چی؟ قرمز. بلا تدخل و اسادت و طهارت لصوفی حاضر تعارض، تو این درگیری، تو این بزن بزن اصل طهارت مسببی جاری نمیشه، چون اون در طول اصل طهارت سببی است. وقتی اون هست این نمیاد وسط، این در پستو میمانه. لطولیت ها، به جهت اینکه این اصالت و طهارت در صوب در طول اصالت و طهارت در اناه آبیه. و بعد از ذالک، بعد از این تعارض و تساقط، ذالک میخوره به چی؟ تعارض که به تبعش چیه؟ تساقطه، تساقط اون دو اصلی که در دو اناه جاریست. تسل نوبتو، میرسد نوبت به چی رفقا؟ اصالت و طهارت لسا بدون معارض، وفقاً لما تقدم فی الحالت الاولا من حالات الاستثناء من تعارض الاصول و تساقطها، موافق با حالت نخست از اون حالات سگانه ای که به عنوان استثناء از تعارض اصول و تساقط اصول برشمردیم. یادتون باشه ایشون گفت فرق بین علیت علم اجمالی و اقتضای علم اجمالی، این دو دیدگاهی که هست تو همین حالات سگانه آشکار میشه، صفحه 380 و 81 چاپای ما، حالت نخست. و هاذا تقریب و اذا تم یجری، این تقریب اگه تمام باشه جاری میشود. این نسبت به تقریب قبلی دائره وسیع تری دارد. سوا اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاست احد المائعین، چه میخواد علم به ملاقات با علم به نجاست یکی از دو مایع مقترن و همزمان باشه، او تأخره یکی متأخر باشه. فتقریب و ثانی ازن، بنابراین او سعا جریانن من تقریب الاول، اون خاص از مدعا بود، اما این دقیقا چفت مدعاست، مساویه با مدعاست. السلام علیکم و رحمت الله.